بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس هشتم در حقیقت درس مختصری هست. حالا ما سعی میکنیم که همش مختصر بیان بکنیم و تفصیل سبق میماند برای ادامه ابحاثی که ایشون مطرح میفرمایند. لیکن این مختصر بودن به این مفهوم نیست که یعنی کم اهمیت هم هست. نه، در حقیقت ایشون در این درس هشتم از درس الثامن که عناصر جامعه رو در قرآن کریم میخوان مطرح کنن، پایه‌گذاری میکنن یک نظریه بسیار بسیار مهم قرآنی را، مبنای فلسفه تاریخ، مبنای جامعه شناسی اسلامی میتونه باشه، مبنای ارسان خطون که بحث های اینچنینی نیست و بحث بسیار بزرگی است، بحث بسیار مهم. این بحث رو در حقیقت ایشون در ادامه اون بحث جلسه قبلشون میفرمایند. عرضم خدمتتون که جلسه قبلشون ایشون آمدن سه صورت، سه شکل برای سنت های خداوند بیان کردن در قرآن کریم، سنت های تاریخ. یک صورتی که این سنت ها بفرمایید که ارسان خواستون که لایتخلف بود، مثل قوانین طبیعی بود، یعنی ارسان خواستون که حالا به هم ترتیبشون گفتن، یک حالتات شرطی داشت، یعنی مثل اینکه ما بگوییم که اگر به آب حرارت بدهید این به جوش می آید، حالت شرطی داشت. خداوند هم میفرمود که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر، لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این ما در هر دو هست، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، حالت شرطی داشت. یک حالت دیگرش این بود که نه، یه قضیه فعلیه است، ناجزه است، یعنی حالت وجودی دارد، دارد خبر میدهد. همچنان که شما در علم میگید که فلان سیاره وجود دارد، در فلان تاریخ کسوف رخ میده، خسوف رخ میده، این دیگه اختلاف بردار نیست، تخلف بردار نیست. یه سری سنت های خداوند از این قبیل، البتهشون مثال ندادن، اون تا حالا ما مثالی که ما زدیم اون و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض بود، که مهدویت و ظهور منجی در آخر الزمان و اصلاح ارض، این چیزی که رخ میده، یملع الله الارض رزقاً و عدلا، این رخ میدهد چه ما بخواهیم چه نخواهیم. گروه سوم گروهی بود که درست است، شبیه یعنی از قبیل امور تکوینی و طبیعی است، اما میشود در مقابلش هم ایستاد، باش مبارزه کرد. ایشون بحث مثلا مثالی که زدن مثل گرایش میان زن و مرد، گرایش میان زن و مرد، این دو جنس مختلف به هم گرایش پیدا میکنن، این یه امر طبیعی است. اما میشوش مخالفت کرد؟ بله بله، میشود یه مرد بگه من بنا میذارم هیچ زنی رو مثلا طرفش نرم، یا زن بنا بگذارد طرف هیچ مردی نیاد، مثلا یه همچین چیزی، فاصله بگیرد و ازدواج نکنه. و کم لهم النظیر، حالا در تاریخ هم بوده است، در زمان ما هم هست، و اصلا که این که شخص مبارزه بکند با این ویژگی میشه، درست تکوینیه، درست طبیعیه، اما میشه در مقابلش ایستاد، میشه باش مقابله کرده انسان زیده بارش نره، الا انه که این نمیتواند استمرار پیدا کند در تاریخ. ممکن است یه شخصی در یک جای این کار رو بکنه، نه حتی یه جمعی، یه جامعه این کار رو انجام بدن، اما به مرور زمان شکسته میشه، این باز بر میگرد به همون عادی بر میگرد. ایشون دین رو زیر مجموعه این قسم سوم دانستن، گفتن دین خودش از سنت های تاریخی است، اما از جمله سنت های تاریخی است که گرچه جزء امور طبیعی و تکوینی نیست که خدا در هستی قرار داده باید هم باشد، اما میشه باش مبارزه کرد، میشه در مقابلش ایستاد و مقاومت کرد. در ادامه این مطلب وقتشون وارده این بحث میشن، ارسان خاطرون که و در حقیقت ما از اینجا وارد مباحث اجتماعی میشیم، مباحث اجتماعی میشیم و شهید صدر اینجا میخوان عناصر جامعه رو از دیدگاه قرآن کریم بررسی کنن بعد در دروس بعدی نقش انسان در حرکت تاریخ چه نقشی دارد و مسائل از این قبیل رو، روابط اجتماعی در حرکت تاریخ و مسائل از این قبیل رو میخوام در دروس بعدی انشالله بیان بکنم. خیلی خوب، من اگه بخوام خیلی خلاصه، حالا این جلسه خیلی وقت شما رو نگیریم، خلاصه کلام ایشون رو بگم. ایشون میفرمایند که چی؟ نه نه، دین ایشون میخوان بگن یه امری نیست که من و شما با هم قرارداد کرده باشیم، یه حقیقت موجود در هستیه، اصلا فطرت ما عجینه با اینه، یعنی اینو خدا در فطرت ما، دین گرایی در فطرت ما. ببینید یه لحظه ببینید، یه وقت من و شما با هم قرارداد میکنیم که از این به بعد هر وقت چراغ قرمز شد ما بیستیم، چراغ سبز شد حرکت بکنیم. این هیچ نکته ای تو عالم نیست، این خبر از هیچ واقعی نمیده، قرارداد من و شماست با هم. از فردا میتونیم خلافش رو عمل کنیم یا اصلا چنین قرار نذاریم، چنین قرار نذاریم. از اون خواستیم که فرض کنیم، فرض محال که محال نیست، فرض بکنیم اگر ما جوری خیابان سازی بکنیم که اصلا تقاطعی ایجاد نشه، مثلا حالا فرض کنیم توی شهری ما یه جوری نقشه بریزیم که اصلا تقاطع وجود نداشته باشه، آیا به چراغ ما نیاز داریم؟ نه، ماشینا میتونن هم حرکت کنن بدون چراغ، چراغ در تقاطع ها و ایناست دیگه، دقت بشه. پس این امری نیست که حتما الزامی باشه وجود داشته باشه. اما دین ایشون میخوان بگن دین یه امر قراردادی بین من و شما نیست که من و شما دلمون بخواد دین داشته باشیم فردا بخوایم نداشته باشیم، نه، دین یه حقیقتی است که خداوند در هستی قرار داده، لذا ما قائل به مصالح و مقاصد واقعیه هستیم. یعنی این تشریعاتی که ما میگیم اینا خبر از یه امور تکوینیه و حقیقیه میدن، صرف قرارداد نیست، ما که از مصوبه که نیستیم که، صرف قراردادی نیست میان من و شما که بله ما بنا گذاشیم نماز بخوام میتونم نخوام، این هیچ خبر از هیچ حقیقتی در هستی نمیده خبر از هست. اما نه، ما معتقد اینطور نیست، اصل دین خبر از حقیقتی در هستی، اما اینجا اصلا اصل دیگه هم داریم سخن میگیم و اون خود دینگرایی و نیاز به دین و گرایش به دین یه امر فطری ماست، همه اینو نیازش داره. حالا ممکنه مصداقش رو اشتباه بکنم، اما همه اینو نیازن، گرایش به دین یه امریست که ما اصلا فطرتاً با این ساخته شدیم. پس دین یکی از عناصر هستیه، یکی از عناصر جامعه است، یکی از عناصر زندگی بشره. خب ممکن است یه جامعه بیاد تو در یه مقطع زمانی مبارزه بکند با دین، مثلا کمونیستی، جامعه کمونیستی مبارزه بکند با دین، هر مقطعی که وسعی کنن دین جدایی کنن، اما این موقته. دو مرتبه اگه صد و برداشتید فشار رو بعدش دو مرتبه مردم برمیگردن به سمت دین، نه این تا حال همه مؤمن و متدین کامل میشن، اما به هر حال اصل گرایش به دین یه امر فطری هست. یعنی چی؟ نه اینطور نیست، این یه امر فطری حتی ابهام درش هست، یه اجمال درش هست، تفصیلش نیاز به نبی دارد. دقت کن چه عرض بکنم، همه ما در درون خودمون یه خداگرایی فطری و ذاتی داریم، حق اصلا گرایش به سمت کمال، به سمت قدرت، به سمت ثروت، به سمت زیبایی. ما چی میگیم اینا توصیفش در فلسفه اخلاق چی میگیم؟ در فلسفه اخلاق میگیم این گرایشی که به سمت کمال داریم در حقیقت گرایش به سمت خداست، گرایش به سمت اون کمال مطلقه. ما اگر مثلا یه ذره قدرت داشته باشیم بعد بخوان یه ذره بیشتر به اون بدن، میگیم نه خیلی ممنون دیگه نیازی نیست، لازم نه، میخوایم زحمت براش نکشیم همینطوری به اون بدن. مثلا بنده الان مثلا قدرت دارم میتونم این کتابو بردارم، اگه قدرت داشته باشم که به همین شکلی مثلا با یه دست برمیدارم این کتاب رو، بگم که میخوای قدرت مرام بدونی که میزم مثلا با یه دست راحت برداری، میگم نه خیلی ممنونم، میگم خیلی خوب دست خونه نکنه بدید اینم بدید، میگم نه یه قدرت میخوای خلی خونه رو مثلا با یه دست برداری، میگم حالا زحمت نمیشه خب اینم بدید چه اشکال داره، من که نمیخوام براش کاری بکنم، هر چقدر قدرت آقا یه قدرت بتونی مثلا کره زمین جابجا بکنی میخواد، حالا باشه
خیلی قدم ضرر نداره، حالا ولی که من نخواهم کار کنم قدرتش باشه چه اشکال داره؟ یعنی انسان که نمیگه آقا مثلا نه خیلی ممنون بیش از این میل ندارم مثلا، نه اگر انسان نخواد برای زحمتی هم بکشه. یا مثلا ثروت، ثروت آقا مثلا برشون که شما یه 100 میلیون پول میخواد، یه میلیون، 100 میلیون، این چه چیزیست که مثلا میگه آقا مثلا اینکه یه حدی مثلا خب، چون معمولا این عواقبی داره، تبعاتی داره، زحماتی داره، گرفتاری داره، ما به سمت شد نریم. مگر اگر نه بدونی هیچ دردسری، بدونی گنجی، ثروتی. اصلا من خودم واقعا فکرش میکنم اگر ثروت من بودن ندن بهتر شد گیج میشم، ندن چیکار باش بکنم، یعنی واقعا میمونم تو شد درس زندگی هم میمونم، شاید موازه بی ثروته باشم به درس هم نمیرسم. فکر کنم اصلا اساس این که رفقاش همش کتاب بخرم دیگه چیکار دیگه بلد عقلم نمیرسه. ولی حالا منظور عقل انسان اینطور زیبایی، آقا شما میخوای یه خود زیباتر باشه، خیلی خوب باشه، اشکال هست، خوب بیشتر دست شما دست، خیلی زیبا، خیلی خوب. یوسف پیامبر که پیامبر گفتن که شما زیباتر هستید یا یوسف، مثلا شما فرمودن که یوسف زیباتر بود ولی من بانمکترم، نمکی در شوی قرار یه خواهی سبزه بود نمکی در. حالا من در درد آخر میخوایم مثل یوسف زلیخا زیاد میشه اشکال نداره، اما بالاتر از یوسف. یعنی چیه این گرایش به سمت کمال مطلق، گرایش به سمت کمال مطلق، گرایش به سمت اون جمال علن اطلاق، ما به سمت اون گرایش داریم در درون ماست، در ذات ماست، در فطرت ماست، امر واقعی، امر بی خودیه. خب حالا اینو میگم تو عرصه اجتماع خواهیم بررسی، عرصه جامعه. در نگاه مادیون و کسایی که خدا رو قبول ندارن، پیوند اجتماعی و اصلا کلن در حقیقت اون چه که بشر روی زمین قرار داده و در زمین میشه یه سزلیه، ما انسان رو داریم، جامعه رو داریم و طبیعت رو، همین انسان است. جامعه هم یعنی انسان یا انسانهای دیگر، یعنی دیگری و دیگران، خب و طبیعت، این سه عنصره. ما عنصری به نام خدا نداریم، عنصری به نام خدا وجود ندارد. اگر خدایی هم میبینند، خدا یکی از علایق و سلایق انسان، انسان یه سری علاقمندی هایی داره، آدم از یه گلی خوشش میاد، از یه رنگی خوشش میاد، از یه عطری خوشش میاد، میگه آقا من فلان عطرکلون رو مثلا میپسندم، مثلا فلان عطر رو میپسندم، مثلا یه همچین چیزی. اینم حالا من دوست دارم یه خدایی هم داشته باشم، تقریبا تو مایه علاقمندی های انسان قرار میگیره. پس این جزء لذا میگن انتظار بشر از دین، یعنی خدا یکی از اموری و دین یکی از اموری در اختیار بشر هست. بشر دوست دارد سرگرم باشه، یکی از سرگرمی‌هاش هم داشتن دینه، کما اینکه مثلا دوست داره سینما بره، دوست داره مثلا فرضاً که ورزش بکنه، کما شبیه به این دوست دارد دین داشته باشه، خدا داشته باشه و هاکذا. پس اون جامعه یعنی کلا حیات در روی زمین، حیات انسانی سزلی است، رابطه انسان است با جامعه و طبیعت، این سزل است. اما از نگاه قرآن کریم ما با یه چهار زلی مواجهیم، اون سزل قبلی هست و یه زل چهارمی هم هست، اون خداست. قرآن کریم حضور انسان در روی زمین را در قالب قانون استخلاف بیان میکرد، قانون استخلاف که انی جاعل فی الارض خلیفه. چرا اصلا انسان آمد روی زمین که اومد که خلیفه خدا باشه؟ اصلا ماجرا از اینجا شروع شد. شما ببینید فرق ما با جامعه شناسای مادی و ماتریالیست و چیه در پیشگویی، از هم در پسگویی هستی و آغاز حضور انسان در روی کره زمین، ما چجوری میگیم؟ ما میگیم اولین انسانی که روی کره زمین آمد پیامبر خدا بود، آدم و ابوالبشر. ما که میگیم یعنی ما مسیحی ها، اونا چی میگن؟ انسانهایی که اونا تصویر میکنن چجور انسانهاییست؟ خیلی با هم فرق میکنن. ما انسانی که تصویر میکنیم آدم ابوالبشر، بله ممکن است که انسان تو غار زندگی میکرد، مسکن که اهمیتی ندارد که تو غار زندگی بکنه، تو جای دیگه زندگی بکنه، این کار مسکنه، این که چیز ما همین الان ما میتونیم بریم تو غار زندگی کنیم، این که ربطی به فکر و عقیده و اینا ندارد، تو غار زندگی بکنه راحت تره، مثلا حالا از شر حیوانات و گرما و سرما و اینا در امان بمونه. اما اینکه انسان اولیه در نگاه غربی ها چیه؟ یه موجود عقب مانده ذهنی مثلا که هیچی نمیفهمه، حرف نمیتونه بزنه، هیچی حالیش نمیشه، ایسا خیلی پرت دوریه. خب بعد آرام 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 این رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، میاد جلو تا بعد مثلا در یه دوره ای حرف میکنه در خوش دین رو میسازه، پیشرفت میکنه، دین درست میکنه. ما چی میگیم؟ ما میگیم مثلا اولین انسان خوش پیامبر خدا و سلسله نبوت قطع نشده. ما میگیم لولا الحجه لساقت الارض به اهلها، در همه ادوار تاریخ پیامبران حضور داشتن. خب چقدر اختلاف دیدگاهه. و حالا شما ببینید که وقت دانشمندان غربی گیر میکنن در توصیف و توضیح و توجیه تمدنهای بشری. گاهی اوقات شما تمدنهای گذشته تاریخ بشر رو میبینید انقدر پیشرفت است، بلاد تکنولوژیکی ها اینقدر پیشرفت است که واقعا توش موندن. الان یکی از بحث‌های داغی که الی زمان نهازا در مغرب زمین بحث مطرح می‌شود، در بحث دیرین‌شناسی، بحث تاریخ، بحث جامعه‌شناسی، که خب این تکنولوژی‌هایی که ما آدم احیاناً تو بعضی از آثار باستانی باقی مونده، اینا چطور این وسایل رو می‌ساختن؟ چجوری این ساختمان‌ها رو می‌ساختن؟ چجوری عقلشون رسیده؟ یعنی اصلا یه فناوریه، یه تکنولوژی خیلی پیشرفته. مثلا تو اهرام مصر مثلا یا امثال اینا واقعا موندن دیگه در توجیهش. آخه بشر هر چه رو به عقب میره باید ابلهتر و احمقتر و بیشورتر باشد. منتها الان شما ببینید تو بعضی از فیلماشون هم این بروز میکنن که از واقع بعکسه، انگاری بشر گذشته خیلی باهوشتر و زرنگتر و فهمیده‌تر و صاحب فناوری تکنولوژی بوده از منظر تو که بعدن خنگ شده مثلا. خب این چرا؟ ما میگیم انبیا بودن و بسیاری از این کارهایی که بشر انجام داده تعالیم انبیا بود، راهنمای انبیا. ما لذا برخی از چیزایی که بشر میگه اختراع بشر، نه ما نسبت به انبیا میگیم. صنعت مثلا فرضون که آهن مثلا چیز درست کردن، کارهای دیگه فرام مثلا اینا رو ما به انبیا نسبت میدیم، میگیم انبیا این کارا رو کردن. مثلا شاید کشتی سازی رو به نوح نسبت میدیم، شاید مثلا قایق اینا بوده اما کشتی از این شاید نبوده، نوح مثلا این کار رو کرده و امثال ذالک. ما اینا رو به انبیا نسبت میدیم، انبیا این کار رو کردن، انبیا آمدن و بشر رو همینطور جلو میبردن، انبیا بشر رو جلو میبردن یا تعالیم اونها به همین طریق هست. خب حالا منظور عنصر خدا رو ما عنصر اساسی میبینیم. ما میگیم یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. این اول خدا، خدا کان الله ولم یکن معه شیء، خدایی بود. این خدا خواست خلیفه‌ای و جانشین روی زمین برای خودش بگذاره، این کار رو کرد. تا میگیم روی زمین بگذارد، از یه عنصر دیگه هم نام بردیم و اون زمینه، این طبیعت، این طبیعت. پس تا اینجا خدا رو داریم، انسان رو داریم، طبیعت هم داریم. این انسان وقتی تکثیر شد، شد انسان‌های دیگر و جامعه بشری، پس ما به یه چهار ضلعی می‌رسیم. ما به این میگیم استخلاف، ما میگیم استخلاف، قانون استخلاف، قاعده استخلاف. استخلاف طبق تعریف شهید صدر عبارت است از پیوند اجتماعی از دید قرآن، تعبیر ایشون، تعبیر عربیش. بله، الاستخلاف هو العلاقه الاجتماعیه من زاویه نظر القرآن الکریم، پیوند اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم، این میشه استخلاف. خب در اینجا چهار عنصر هست، یه عنصر مستخلف که خداوند است، یه عنصر مستخلف که انسان است، و دو تا مستخلفون علیه، یعنی اون چیزی که به خلافت گذاشته شده از انسان بر روی او، یکی طبیعت، یکی هم انسانهای دیگر و جامعه بشری. این چهار عنصر، عنصر استخلاف هستن از دیدگاه قرآن کریم. پس نگاه ما یه نگاه چهار ضلعیه از دیدگاه قرآن کریم در حقیقت. خب اگر این طور شد خیلی چیزا تغییر میکنن. یعنی این عنصر چهارم، یعنی خدا رو وقتی شما وارد میکنید، یعنی عنصر چهارم که در حقیقت عنصر اول از دیدگاه ما، منتها من دارم با تجربه اون سه ضلعی نگاه میکنم، یعنی شیطان هم میگه عنصر رابع، عنصر رابع منظور با اون دیده. وقتی شما اومد این عنصر چهارم، یعنی خدا رو هم وارد اون مثلث کردید و این مثلث شد مربع، چهار ضلعی شد، خیلی چیزا به هم می‌ریزه. خب این خدا چه کار است؟ این خدا سید، آقا، مالک، همه کاره، صاحب اختیار هستی، کل هستی و حیات رو او داده و ایجاد کرده و اصلا مالکی به جز او وجود ندارد.
خیلی به هم ریخت، تمام هستی به هم ریخت، شد مالک، شد خدا. وقتی مالک شد خدا، دیگه هیچ کسی تو هستی نمیتونه میگه من مالکم، من سیدم، من برترم. سید نه از اون سید شما نگه اعجاب چی تو شیخ ها بتونید بگه شیخ ما سیده نتونیم بگیم، نه نه ترسید اون به هم نمیزه، اصلا خطه اون سرش محفوظه، اصلا خطه که بله. این سیادت به معنای آقایی و سروری فقط از آن خداست، کسی غیر از خدا دیگه اینو ندارد. شما ببینید که اگر ما اینو گفتیم روابط انسان ها به هم میریزه. الان انسان ها بعضیشون رئیسن، بعضی ها مرعوسن، بعضی ها بالادستن، بعضی ها زیردستن، زبردست داریم و زیردست داریم، سلطان داریم و خادم داریم، مخدوم داریم و خادم داریم، نظام عالم اینطوریه، جوامع اینطوری هستن. اما اگر ما گفتیم نخیر مالک فقط خداست، انسان ها چی میشن؟ انسان ها همه در عرض هم قرار میدن. ما دیگه در میان انسان ها از یک تفاعل و از یک کنش متقابل، نظری اجتماعی است، من نمیخوام به او اشاره کنم، منظور عرض مثلا تو که معنی تفاعل دارم میگم، از یک کنش واکنش، از یک کنش متقابل فقط هم میگیم انسان ها در کنار هم دیگه قرار میگیرن. وقت بعد ملاک چی میشه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کسی که وظیفه خلیفه گری یعنی جانشینیشو بهتر انجام بده، این مقامش بالاتره. بر این مبنا انبیاء الهی میشن شخصیت های اصلی تاریخ. شما کتب تاریخ رو ببینید، کتب تاریخ رو مشاهده کنید، همیشه پادشاه شخص اول اون کتابه، همه چیز هول و هوش سلطان شکل میگیره. این سریال امام علی که ساخته شده بود، همون وقت یکی از اشکالاتی که ما به کارگردانش آمده تو قم، اینجا آقای میرباقری آمده تو قم، اون زمان هم وقت در جمع طلبا صحبت، همون وقت یکی از اشکالاتی که ما به اون سریال کردیم این بود، گفتیم این سریال با منطق مادی و ماتریالیستی ساخته شده، نه با منطق الهی و قرآنی. من خودم وحشت کردم، یعنی چی حرف، یعنی چی اینها، مفهومش اینه. منطق قرآن است، قرآن همیشه یک ولی خدا رو مرکز تاریخ قرار میده. در قصه موسی، موسی مرکز تاریخه، فرعون و هامان و قارون و بنی اسرائیل و تمام اینا حول وجود او میچرخند. در ماجرای ابراهیم، نمرود و سایرین همه حول وجود او میچرخند، در ارتباط با اون مطرح میشه. مرکز تاریخ ولی الله است، مرکز تاریخ ولی الله. اما در نگاه مادیگراها نه، مرکز تاریخ سلاطین هست، پادشاهان هست، پادشاه هست و فتوحاتش، پادشاه هست و جنایاتش، پادشاه هست و خدماتش، پادشاه هست و رعایایش. اگر ولی اللهی هم اون وسط ها باشد، اونم در حاشیه پادشاه مطرحه. ما گفتیم شما تو این سریال معاویه رو مرکز سریالتون قرار دید، معاویه مرکز هست، امام علی در حاشیه معاویه و عمرو عاص مطرح میشه. یعنی مکر اونها و حیله اونها کار رو پیش میبره، تدبیر اونها کار رو پیش میبره. امام علی در حاشیه است، امیرالمومنین در حاشیه است. ما همش با البته معاویه عمرو عاص و قطام هم داشت، البته معاویه عمرو عاص و قطام با این مثلث ما مواجهیم، مثلثی که هر کدوم یه وجهی رو اینجا پوشش میدادن. بگذاریم به هر تقدیر، اینا اصل کار تاریخ شما بودن، نه امام علی. من خودم یه پای بدترچی بودی، فقط میدیدیم که اگر از منبر میرم بالا من پایین بگذاریم بعد سرده اینه دیگه. ما خودم میدیدیم پای امراض بود، خودم بالا پای همون بود. گفته من چون اینجا نقش خیلی بدی دارم، لااقل بذارید که اون چیزی که بازیگری که قرار است که هیکل امیرالمومنین علی از امام علی بازی کن، لااقل اون من باشم. پای امراض بدام امام علی برام جا میدادن. خب همون میگه آخرش امام علیش هم میشه امراض، یه سریال تشین در بیاد. مرد بنده خدا مونست که امراض مرد بازیگرش مرد در چند سرش کن قد محضر سکه حالا قد بله خیلی بازی قابل توجهی داشت. اصلا خطیم که علای تقدیر و شما سمید کل هستی به هم نریزه، نظام جامعه، حتی طبیعت. انسان دیگه نمیتوند بگه من مالک طبیعتم، اصلا دیگه معنا نداره دیگه. این زمین، این خانه، این بفرمایید که مزرعه، این باغ مال من است، مالکیت چه من دارم؟ مالکیت من. هم مالک همین هستی خداست، رئیس همه خداست، خدا مولای همه خداست. وقت افراد در نسبتی که با خدا و قوانین خدایی برقرار بکنند، جایگاهی پیدا میکنند.
خیلی اصلا این کل هستی به هم بریزه، اصلا چارچوب به هم بذار، اینکه مستکبرین عالم زیر بار خدا نمیرن حق دارن، من دارم خودش همه بساطشون رو هم بریزه. یعنی خدا اگر این عنصر چهارم آمد وسن، همه چیز رو ارمانزرتون که به هم میریزد و به صورت دیگری در میاره. خب نکته بعدی که ایشون میگن، ما خواستیم خیلی خلاصه کنیم، من بازی کمی طول کشید، اصخایی میکنم. نکته بعدی که ایشون اینجا میفرماین این هست که این استخلاف رو من خودش سنتی از سنت های تاریخ میدانیم، خود اصل استخلاف، خود اصل استخلاف این سنتی بود که خدا بیاد خلیفه ای رو قرار بده روی زمین و بعد این امور عالم به این شکل پیش بیاد و پیش بره. لکن این استخلاف رو از دو زاویه میشه بهش نگاه کرد، یکی از زاویه فاعلیت خدا، یکی از زاویه قابلیت انسان. از زاویه فاعلیت خدا این است که انی جاعل فی الارض خلیفه، خداست عطا میکنه، عرضه میکند، میبخشد و میدهد، فاعلیت دیگه کنشگری است. اما از زاویه انسان هم میشه بهش نگاه کرد. شما ببینید در آیه 72 سوره احزاب خدا میفرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انسان محمل کرد انه كان ظلوما جهولا. خیلی تعبیر گرفته انسان، انه كان ظلوما جهولا، خیلی موجود ناجوری، حالا خودم خلقش کردی ولی خب خیلی ناجور. همین تعبیر انه كان ظلوما جهولا از قضا نکته مهمی توش هست، از قضا نکته مهمی هست و اون این که نشان میده انسان میتواند در مقابل این قصه مقاومت بکنه. خدا عرض امانت کرده، اولا بدانیم عرض امانت یه امر تکوینی بوده نه تشریعی، ما یادمون نمیاد هیچ وقت خدا این امانت رو واسه پرده باشه، این تکوینی بوده. به قرینه این که خدا میگه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، خب عرض امانت بر سماوات، بر زمین، بر کوه ها، این که نمیتونه تشریعی باشد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، که عبدالباسط به اون زیبایی خونده به دستگاه حجاز، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، چجوری مثلا قرآن مثلا بخونی مثلا کوه گوش کن مثلا، این که نیست که، یعنی این قرآن اگر بر کوه نازل بشه قطعا تکوینی منظوره، قطعا اون شکل تکوینیش منظور هستش، این بر کوه نازل میشد، این کوه متلاشی میشد، منفجر میشد، یعنی تحمل نمیکرد. انسان تحمل کرد، انسان تحمل کرد از قبیل ماهاش که خب ظلومن جهولا، خیلی مهم نیست، ما تحمل کردن ما خیلی مهم نمیفهمیم، مثلا حالمون نمیشه. قصد دیدی بعضی وقتا تو چطور رفتی پیش آقای فلانی، چطور اینو بهش گفتی؟ میگه کاری نداشت که رفتم بهش گفتم مثلا اینطوری مثلا فرض کن، نه اینکه رفته به راحتی این حرفو به او زده، چون نمیفهمه، شعورشو نداشته، نمیفهمه به او نباید همچین حرف میزد. فقط شما که تعجب میکنی چون شما مقام اون آقا رو میدونی، لذا اصلا به مخیلتم خروج خطور نمیکنه بری بشی همچین حرف بزنی. این اصلا حالش نبوده که کی هستش، فقط لذا به راحتی گفت آقا تو چه کاری میکنی مثلا، تو اونم لبخند زد، چون میفهمیدم یه آدم بیشوری لبخند زد، ماشاءالله ماشاءالله آفرین. مثلا دیگه چی این بگه اصلا دیگه، حالا منظور اینه ما که تکلیمون روشن است، اما اون خلیفت الله حقیقی که شخص شخیص رسول الله باشد، اون نه، اون واقعا حمل کرده، حمل کرده، دریافت کرده، تحمل کرده، این اون تحمل کرده اینقدر تحمل. لذا این جهت هم اینجا مطرحه. پس ما این از دو زاویه استخلاف از دو زاویه میتونیم ببینیم، از یک زاویه فاعلیت خدا که انی جاعل فی الارض خلیفه، یکی از جهت قابلیت انسان که در انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. از اینجا برداشت میشه، در حقیقت اینجا از خداوند از امانت سخن میگه، اینجا امانت همون خلافت منظور هست، انا عرضنا الامانه، این خلافت و جانشینی رو ما به انسان دادیم. شیخ صدر میفهم الامانه هی الوجه التقبلی للخلافه، این اشاره به همون قابلیت و پذیرش این مطلب داره، که اصلا این هم یک عرض تکوینی بوده، قبولش هم قبول تکوینی است و انسان با فطرتش در حقیقت این رو پذیرفته و این یک سنت تاریخی در حقیقت بوده است که
در وجود انسان لحاظ شده است. اصلا هستون که نقطه آخری که ایشون اینجا میفرمند دیگه ما بحث تمام بکنیم هم نقطه است که پیش از اینم اشاره کردیم. ایشون میگن خب حالا گفتیم استخلاف سنت تاریخی است، میخوام اینو از کدوم دسته است؟ از دسته اول اگه به شکل قضیه شرطیه باشد، قضیه شرطیه این بود اگر شما خودتون اصلاح بکنید خداوند هم کلیت شما جامعه شما رو اصلاح میکنن، اگر آب را حرارت بدهید آب به جوش میآید. خب از این قبیل که نیست، ما نمیتونیم بگیم اگر شما این کار را بکنید شما خلیفه میشید، نه دیگه خب تمام شده، دست ما نبوده. از نوع دومی که دارن اخبار میکنن، یعنی بگیم استخلاف یه امری است که انجام شده و ما دیگه هیچ قدرتی برای مقابله با اون نداریم، میگیم نه از این قبیل هم نیست. چرا از این قبیل نیست؟ به خاطر همین در مثلا تون که انه کان ظلوما جهولا، همین تیکی از آیه اشاره داده به این که بعضی انسان ها حسن زیر بار خلافت نمیرن. یعنی چی زیر بار خلافت نمیرن؟ خداوند ویژگی گرایش به جنس مخالف رو در وجود انسان قرار داده، توی وجود انسان، غریزه انسان هست. بعضی ها زیر بار این قصه نمیرن، یعنی نمیخوان طبق این غریزه عمل بکنن. این هم همینطوره، یعنی یه امر تکوینی نیست که بگه نمیتونی تو مثل ملائکت الله موظفی در مسیر خلافت حرکت کنی. نه، انسان با این که تکوینن خلیفه خدا قرار داده، این در وجودش قرار داده شده، منتها میتونه باش مخالفت بکنه. یعنی میتواند زیر بار جانشینی خدا روی زمین نره. یعنی چی؟ یعنی لوازم خلافت الهی رو روی زمین به اجرا در نیاورد. این رو انسان میتونه این کار رو بکنه، دقیقا پرشارج میکنم و این ویژگی در انسان هست. لذا این از همون قبیل سومیست، یعنی سنت تاریخی که در عینی که تکوینیست و در اصل تکوین انسان قرار داده شده و وجود دارد اما قابل مخالفت هست. با تاکید میکنیم مثل همون بحث غریزه جنسی یا غریزه دیگری که با این که تکوینیه اما انسان میتونه در مقابلش مقاومت بکنه. شهیدت کن این دینه، دین که ما میگیم منظورم اینه، این حقیقت دین این هستش. همین توجه به این استخلاف و رعایت لوازم استخلاف، پس در حقیقت دین میشه رعایت لوازم استخلاف. من اگر فهمیدم من خلیفه خدا روی زمین هستم، یه لوازمی دارم، یه کارایی باید براش انجام بدم، اون کارایی که باید انجام بدم رو بهش میگیم دین، اونا رو باید روی زمین من چی؟ به انجام برسانم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.